دا خبرونه په دې سپای تر سره لږه شیبه کې د ری خبرونه پیلېږي. هله د چوي وای ګوري او وایوري تر بیا په تاسو سپارم.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. کم از کم 24 نفر در باریک غزه در حملات هوایی اسرائیل بر یک مسجد و یک مکتب که بیجا شدگان در آنجا پناه برده بودند کشته شده و 93 تن زخمی شدند. در این حال یک منبع امنیتی لبنانی به خبرگزاری رویترز گفته است که تماس با هاشم صفی الدین جانشین احتمالی رهبر کشته شده حزب الله لبنان بعد از حملات روز جمعه اسرائیل در لبنان قطع شده است. در حالی که مقام‌های طالبان و ایرانی درباره فراهم‌آوری تسهیلات به تاجران افغان به هدف افزایش داد و ستد تجاری از طریق بندر چابهار گفتگو کردند، یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت که در حال حاضر 60-70% انتقال اموال تجاری و ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان کاهش یافته است. و فرمانده عمومی پلیس ایران بار دیگر بر اخراج اجباری مهاجران از آن کشور تاکید کرده و گفته است که تا پایان سال جاری خورشیدی قرار است 2 میلیون مهاجر فاقد مدرک را از ایران اخراج کنند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، ششم ماه اکتبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره از صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. خبررسانی رویترز گزارش داده است که صبح وقت روز یکشنبه حومه جنوب بیروت هدف حملات گسترده و متوالی قرار گرفته است. تصاویر منتشر شده از جنوب بیروت ساختمان‌های فروریخته و آتش کشیده شده بعد از حمله هوایی اسرائیل را نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش تهیه کرده است که همکارم برگردانی دریان را به توجه می‌رساند.
دفتر رسانه‌های غزه که از سوی حکومت حماس اداره می‌شود گفته است که در نتیجه حملات صبح وقت روز یکشنبه اسرائیل بر یک مسجد و یک مکتب که بیجا شده‌ها به آن پناه بردند حداقل 24 تن کشته شدند و حداقل 39 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات صحی فلسطینیان نیز گفتند از شب شنبه 5 اکتبر به این طرف 20 تن در شمال غزه بعد از آن کشته شدند که تانک‌های اردو بعد از ماه‌ها برای اولین بار وارد این مناطق شدند و از ساکنان آن خواستند که بزونهای به اصطلاح امن به جنوب بروند. مقامات سازمان ملل و فلسطینیان گفتند هیچ جای در این باریکه امن نیست و به شمول مناطق بشر دوستانه که مکرر هدف میزایل های اسرائیل قرار گرفته است. یکی از شاهدان عینی که نامش ذکر نشده است گفت
اینایی که هدف قرار گرفتن اطفال خردسال هستند. این لست اهداف اسرائیل است، کاری که اونا در جنوب لبنان اینجا و جاهای دیگه انجام میتن. ما به اونا میگیم به خاطر خدا ای مردم اسرائیل، پیام این مردم به شما خون در مقابل خون است.
بیجا شده دیگری در مکتب ابن رشد که خانواده خود را در حملات اسرائیل از دست داده است گفت
از ساعت 2 شب خواب بودیم که با صدای انفجار بیدار شدیم. قبلا زخمی شده بودیم. خانمم و دخترایم شهید شدن. اونا ما را به ایجا آوردن و گفتن که شفاخانه امن خواهد بود. اما ببینین که باز هم به ما حمله کردن.
اردوی اسرائیل گفته است که حملات دقیق را بر حماس انجام دادند که در مراکز فرماندهی و کنترل فعالیت داشتند و در مکتب ابن رشد و مسجد شهدای الاقصی در منطقه دیرالبلا در مرکز غزه جابجا شده بودند. حماس اتهامات اسرائیل مبنی بر استفاده از مکاتب، مساجد و شفاخانه ها برای اهداف نظامی را رد می کند. از سوی دیگر صبح وقت روز یکشنبه حومه جنوب بیروت هدف حملات گسترده و متوالی قرار گرفته است. شاهدان صحنه به خبرگزاری رویترز گفتند این حملات منجر به جرقه های سرخ و سفید آتش و دود در سراسر پایتخت لبنان شد که از چندین کیلومتر برای 30 دقیقه قابل مشاهده بود. اسرائیل گفته است نیروی نظامی آن کشور تا یک سلسله حملات هدفمند شماری از تأسیسات ذخیره سلاح و زیربناهای سازمان تروریستی حزب الله در بیروت را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل گفته است قبل از این حمله اقداماتی را به خاطر کاهش خطر آسیب به غیر نظامیان انجام داده که شامل هشدارهای قبلی به ساکنان منطقه بوده است. اسرائیل طی روزهای مکرر حومه‌های بیروت را بمباران کرده است، جایی که سنگرهای حزب الله گروه مورد حمایت ایران پنداشته می شود و سید حسن نصرالله رهبر حزب الله طی آن حملات اسرائیل کشته شد.
شماری از افغان‌های تازه وارد و آنهایی که از قبل در ایالات متحده آمریکا بودند برای اولین بار در ایالت‌های آیووا و نبراسکا و در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به کاندید مورد علاقه‌شان رأی می‌دهند. همکارانم جیلانوری و فهیم هوشنگ به این منطقه رفته و در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
شاهینشاه مالک مغازه و رستوران شاهین در شهر اوماها است و قرار است که برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او میگوید احساس خوب دارد که به کاندید رای بدهد که بیشتر از تجارت‌های کوچک حمایت کند.
سمال بزنس اونرز که هستن یا سمال بزنس نفرای که تجارت کوچک که دارن باید بر اینا بسیار زیاد توجه شوند. و ما زیادتر مردم دیدیم که شروع کردن سمال بزنس اونرز شروع کردن، اما بعد از یک چند سال چون که اونا توانی را ندارن یا اونا سپورتی را ندارن، نه از کمیونیتی، نه از خود دولت، از فدرال استیت که اونا را کمک کنن، مجبور به این میشن که سپوت میکنن تجارتش.
از سوی دیگر شفیق جهش، امریکایی افغان تبار و نماینده جامعه مسلمانان شهر اوماها در ایالت نبراسکا، میگوید مسئله محدود ساختن دسترسی به سلاح برای اهمیت دارد، اما بحث مهاجرت را مسئله مهم برای افغان ها میداند.
دو کاندیدی که هستن خصوصا درباره مهاجرین نظریه بسیار مخالف یک دیگر داره. نگه با همون خاطر اکثرت افغانایی که اینجا هستن مثلا اکثرشان کوشش همیال میکنه که یا مثلا بیادرایشان در افغانستان مانده یا پدر و والدینشان اونجا مانده، میخواه که وام اینجا بیایه. دیگه انتخابات برای وام مهم هستن اینجا که مثلا کدام کاندید میتونه که کمک کنه که پروسه یا را تیز کنه که وا زودتر بیایه اینجا به امریکا.
مانند نبراسکا در ایالت همجوار آیووا هم صدها فامیل افغان زندگی میکنند که زیادترشان در این اواخر به امریکا آمدند. افغانهای ساکن در شهر دیموی ایالت آیووا بحث انتخابات را نیز دنبال میکنند. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نهاد افغان پارتنرز فعالانه برای آگاهی رسانی کار میکند و رویدادهای را برای جامعه افغانها برای معلومات دهی در مورد رقابتهای انتخاباتی برگزار میکند. شیرجان صافی مدیر اجرایی نهاد در شهر دیموی میگوید او انتظار دارد که انتخابات تا حدی بر سیاستهای ایالات متحده بر افغانستان تأثیر گذار باشد.
ما کسی را میخواهیم که با سرنوشت افغانا را در اینجا معلوم بکنه و هم سرنوشت افغانا را اونجا. و یک قشر بسیار کلان ما که خانوما هستن که 50% نفوس افغانستان را و یا جهان را اونا حصهشان هستن، برای ازوها هیچ توجه نیستن.
از سال 1972 بدین سو ایالت آیوا اولین ایالت است که میزبان انتخابات مقدماتی و درون حزبی می باشد که در آن نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه برای تعیین کاندید حزب مربوطه برای انتخابات ریاست جمهوری گرده هم می آیند. اما افغان هایی که اینجا هستند از انتخابات انتظار دارند که با برنده شدن کاندیدای مورد علاقهشان با وضعیت مردم افغانستان به خصوص زنان افغان بیشتر توجه صورت گیرد. جیلان نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، دیموی، ایالت آیوا.
قیس سعید رئیس جمهور تونس امروز در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری کشور شرکت کرد و در صدد آن است که برای بار دوم برنده شود. رقیب اصلی او ماه گذشته به طور ناگهانی زندانی گردید و سایر کاندیدان یک حزب سیاسی اقلیت را دارند. تونس برای چندین سال است که تجربه نسبتاً موفقی از شورش‌های موسوم و بهار عرب برای معرفی در شرایط یک وضعیت مردم سالار رقابتی و سخت را بعد از چندین ده حکومت خودکامه در آن کشور تجربه میکند و مورد تحسین برخی کشورها قرار گرفته است. اما گروه های حقوق بشری میگویند که آقای سعید که از سال 2019 در قدرت است بسیاری از آن دستاوردهای مردم سالار را از زمان به قدرت رسیدن دست به حسب بخش های نظارت قانونی و نهادها زده است. احمد رضا رادان فرمانده عمومی پلیس ایران بار دیگر بر اخراج اجباری مهاجران از آن کشور تاکید کرده و گفته است که تا پایان سال جاری خورشیدی قرار است 2 میلیون مهاجر فاقد مدرک را از ایران اخراج کنند. رادان در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌های ایران به مهاجران که فاقد مدارک قانونی هستند مهلت داد تا پایان سال جاری به کشورهایشان باز کردند. او افزوده است که نیروهای پلیس ایران بیش از 500 هزار نفر را بازداشت و اخراج کردند. بر اساس معلومات رسانه‌های دولتی ایران، افغان‌ها 90% شهروندان خارجی مقیم این کشور را تشکیل می‌دهند که اکثر آنان بدون داشتن مدارک معتبر سفر و اقامت وارد آن کشور می‌شوند. با گزارش رسانه‌های پاکستانی، حکومت پاکستان اعلامیه‌ای منظم برای ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون‌ها قبل از برگزاری جرگه برنامه‌ریزی شده آنها را برای 11 اکتبر صادر کرده است. از سوی دیگر، منابع امنیتی این کشور می‌گویند که در منطقه قلات در ایالت نارام بلوچستان پاکستان یک حمله با بمب به نیروهای امنیتی دست کم 3 سرباز را کشته و 4 تن دیگر را زخمی کرد. برای کسب معلومات بیشتر از باقات امنیتی در پاکستان با موسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور اکنون صحبت می‌کنیم. سلام موسکا. خب در ابتدا بفرمایید که تازه ترین خبر و واکنش ها به ممنوعیت جنبش تحفظ پشتون ها چی است و جزئیات حمله با بمب بر نیروهای امنیتی در بلوچستان چیست؟ خانم موسکا صدای شما قطع است، اگر میشه میکروفونتون رو روشن بکنین که من صدایتون رو داشته باشم.
صدای ما دارین؟
بله، حال میشنم، بفرمایید.
شما در که شما گفتین وزارت داخلی پاکستان امروز در یک اعلامیه ممنوعیت بر جنبش تحفظ پشتون‌ها رو وضع کرده و فعالیت‌های این جنبش را خلاف پاکستان خوانده و گفته که باعث ایجاد حرج مرج میشه و حتی این جنبش را در سازمان ناقانونی در فهرست سازمان غیر قانونی شامل کرده است که باعث واکنش تعداد زیادی از سیاسون هم گردیده. محسن داور که رهبر جنبش ملی جمهوری خواه می باشه، او گفته که ریاستی که ستیزه جویان را جا داده او این جنبش را ممنوع قرار داده و افراسیاب خطب هم که یک سیاستمدار پشتون ها می باشه، او هم گفته که یک ریاستی که پی 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 یعنی تحریک طالبان پاکستان و زندانیان وی را آزاد کرده او امروز بر این جنبش ممنوعیت وضع می کنه، ولی این محدودیت ها جوانان را وادار می کند که برای حقوقشان بیشتر تقویت حاصل کنه. و با این حال اوضاع امنیتی پاکستان هم خیلی وخیم می باشه. منطور که شما گفتین در بلوچستان هم یک انفجار صورت گرفته که در نتیجه 3 عسکر کشته شده و 4 تن هم زخم برداشته است. به شمول این در پنجاب هم اداره مبارزه با ضد تروریسم یک در راپور خود گفته که 18 تروریست را طی عملیات های نظامی یعنی 134 عملیات در نقاط مختلف پنجاب صورت گرفته که 18 تروریست را بازداشت کرده و اکنون هم عملیات نظامی در نقاط مختلف پاکستان جریان دارد.
موسکا، گزارش هایی از توقیف صدها مظاهره کننده در اعتراضات طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان صدر اعظم پیشین کشور هم هست. خبرهای تازه در این باره چیست؟
میخوام از موضوع تازه صحبت را آغاز کنم که عبدالقهار برخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک بیانیه خود از اوضاع امنیتی پاکستان و افزایش تنش‌ها میان پاکستان یعنی حکومت پاکستان و مخالفین حکومت پاکستان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته تا با معترضان برخورد معقول صورت بگیرد. این در حالی است که تظاهرات و اعتراضات در خیبر پختونخوا و همچنان به ویژه در راولپنگی و اسلام آباد جریان داره و یک تعداد از حامیان عمران خان که اکنون خود عمران خان در زندان می باشه بر رهبری علی امین گنداپور که رئیس خیبر پختونخوا می باشه ادامه دارد. و روز گذشته وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی در گفتگو با رسانه ها صحبت کرده و گفته که 564 معترض را بازداشت کرده که در میان آن 120 افغان هم شامل است و 11 پلیس هم شامل است. که بعد از آن مشاور اطلاعات خیبر پختونخوا سیف گفته که این فقط تبلیغات می باشه و در میان آنها 120 افغان وجود ندارد. از سوی دیگر یک اداره غیر دولتی پاکستان به نام فکس در گزارش خود گفته که تنها در خیبر پختونخوا در ماه گذشته 77 حمله تروریستی صورت گرفته که 47 آن در خیبر پختونخوا می باشد.
تشکر از موسکا صافی با جزئیات بیشتر از رویدادهای امنیتی و واقعات سیاسی در این کشور. مقام های طالبان و ایرانی درباره فراهم آوری تسهیلات و تاجران افغان به هدف افزایش داد ستود تجاری از طریق بندر چابهار گفتگو کردند. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرد که هیئتی به رهبری محمد کریمی والی سیستان و بلوچستان ایران به کابل سفر کرده و در نشستی با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت چگونگی تعاملات تجارتی و افزایش صادرات و واردات از این مسیر را به بررسی گرفتند. پیش از این بانک جهانی گفته بود که ایران در حال حاضر شریک تجارتی بزرگ افغانستان است. بر اساس گزارش این بانک، افغانستان 21% از کل واردات خود را از ایران انجام می‌دهد. از سوی دیگر، خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 60-70% انتقال اموال تجارتی و ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان کاهش یافته است. به گفته او، مسئولی بندر تورخم به دلیل مشکلات محلی در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان باعث شده که تجارت با پاکستان از طریق این بندر به بن‌بست برسد. طوری که در خبر پیشتر ذکر شد، سطح تجارت بین افغانستان و پاکستان تا 70% کاهش یافته است. در حالی که بخش عمده تجارت افغانستان با پاکستان هست، این کاهش چه تأثیراتی را بر وضعیت اقتصادی و بازارها در افغانستان خواهد گذاشت؟ با آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و تجارتی و همچنین رئیس اتحادیه تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان بحث میکنیم. آقای فرهنگ سلام، خسته نباشین. به نظر شما حالا با بحران سرحدی که مکرراً در گذرگاه‌های افغانستان با پاکستان صورت میگیره، ایران چقدر میتونه شریک تجارتی بزرگ برای افغانستان و مؤثر باشه؟
سلام، حضور مبارک شما جناب آقای احمدی عزیز و همکاران محترمتان و تمام بینندگانتان در سراسر دنیا سلام احترامات تقدیم میکنم. مسئله احساسی که البته ایران یک شریک بسیار معتبر و شریکی است که افغانستان به دریای آزاد وصل میکنه از طریق بندر عباس، از طریق بنادر دیگه و همچنان از رای زمینی و ترکیه و بسیار به سهولت از طریق مرز بازرگان و از طریق مرز انزلی و آذربایجان وصل میکنه از طریق کاسپین و از طریق زمینی، یک شریک بسیار مطمئن و خوبی است. اما اینکه ما 70-80% تجارت خود با پاکستان فعلا کمش یا کمی بیاریم یک کار تختی است، چون تجارت بین ایران و افغانستان کار تجارت سنتی است. بعضی اقلامی است مثل خربزه یا میوه‌جات یا مثال ترکاری باب، یا خود نمیشه که ما یارا مثال از طریق ایران و کشورهای اروپایی صادر کنیم و جای دیگه، یا شریک سنتی افغانستان پاکستان است، با پاکستان صادر میشه، صادر خواهد شد. و ایران 10 سال است، بیش از تقریبا 20 سال است ما چابهار میگیم و بندر چابهار میگیم. او بندر در اختیار همه تاجرها است و بندر در اختیار مردم است، اما به شرطی که از او استفاده بکنند. باید دولت افغانستان و دولت مردان در افغانستان یک خط کشتیرانی از طریق کشورهای مثل امارات و قطر، از هندوستان، از این بنادر خط خطوط کشتیرانی را اجاره بکنن که مستقیم به چابهار اجناس بیاد. اوجه کشتی های سنتی، لنچ های سنتی چوبی است که در حقیقت از کشورهای مثل امارات جنس میبره بندر عباس، از بندر عباس دوباره میان اینجا. بله. مستقیم ما خط بفرمایید آقای
فرهنگ، باز از کلامتون قطع میکنم. خب افغانستان به غیر از این مواد میوه‌جاتی که شما گفتین، دیگه چی محصولاتی برای صادرات داره که میتونه از گزینه‌های مختلف دیگه، یعنی به غیر از پاکستان صادرات شوه؟
آقای مدی عزیز، ما میتونیم میوه‌جات خشک افغانستان، میوه‌جات خشک افغانستان از طریق قبلن از طریق بندر حیرتان و از طریق رای آهن ما صادرات داشتیم به روسیه و به روسیه و سمتردورگ و سمتردورگ و فدلند میرفتن، حتی پوست افغانستان میرفت و اجناس مختلف خصوصا خشکبار افغانستان صادر میشد به فدلند و وجد به دلیل قدرت بالای خرید کشورهای اروپایی مثل سویدن، فدلند، دنمارک بسیار یک بازار خوب برای افغانستان ایجاد شده بود. اما اگر ما بتانیم بازارها را به اساس کالاهایی که داریم عیار بکنیم و صادرات زمین سازی بکنیم بسیار خوب میشه. اما متاسفانه ما 20 سال از چابهار میگیم یه چیز مزدو حاصل نگرفتیم و نخواهیم گرفت. به خاطر چابهار هم خط رای آهن ندارد، هنوز رای آهنش فعال نیست، میدان هوایی ملکیش هنوز فعال نیست که پرواز ها مستقیم اونجا بره. بعضی مسائل تکنیکی است، هر روز والیا میان صحبت میکنن که چیز در حدود 20-25 سال والیا و وزارت تجارت کشورها میرن صحبت میکنن اما چیزی حاصل نشد. بله. و بهترین راه برای ما بندر عباس است.
بله آقای فرهنگ، برمیگردیم به پاکستان. هر از گاهی سرحد ترخم یا سایر گذرگاه‌های سرحدی پاکستان و افغانستان در این اواخر دستخوش تنش، مظاهرات و یا مستوری مکرر میشه. آیا این مستوری‌ها ربطی به مسائل سیاسی در پاکستان داره؟ یعنی تنش‌های اخیر حکومت پاکستان با طالبان افغانستان به خاطر TTP داره؟
دوستان که ما همیشه پاکستانی ها در طول تاریخ، نه تنها تی تی پی یا مسائلی که نگرانی های فعلی را شما میگین، در طول تاریخ پاکستانی ها افغانستان ناخون شکسته گیر کردن و همیشه مشکل ایجاد میکردن. اولا قراردادهای بین افغانستان و پاکستان دو جانبه است که هیچ نوع ناظر نیست، بعد ما ناظر باشیم و کشورهای سوم یا کشورهای چهارم یا اتاقهای تجارتی بین ملی مثل سوئیس و جای دیگه و بانک ها بیمه ها این قراردادها را بیمه بکنن و قراردادها را کشورها تضمین بکنن، اگر مثلا ضرر و زیان میاد تاجر ما از این ضرر و زیان خلاص شود. اما راه های بدیل ما داریم، همینطور که فرمودین وزیر تجارت افغانستان یک تاجر خیلی خوبی است، میتونه راه های بدیل مثل ما بهترین راه ها داریم، خصوصا خوشکار ما که از طریق بندر ایرتان رای آهن وصل میشیم به روسیه، یا مثال از طریق بندر ماکو ایران وصل میشیم به بنادر بزرگ ترکیه که از طریق بسیار بزود اجناس ما به اروپا میرسه، یا از طریق بندر عباس ما وصل میشیم به کشتی به چین، حتی با بندر هامبورگ. این راه ها را ما باید طریق توسعه بدیم و سوبسید بدیم. ای که ما مثال چابهار فعال است همیشه تبلیغ میکنیم، چابهار فعال است جنسی وجود نداره، ما باید توسعه بدیم، سوبسید بدیم، دولت ها تشویق بکنن، زمینه سازی بکنن که خطوط کشتیرانی را بین چابهار و بین کشورهای دیگر را اندازی بکنن.
تشکر از شما آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، که بحث امروز را با ما بودین و دیدگاه و تحلیل خود را بیان داشتین. تشکر
از شما جناب آقای احمدی عزیز. تشکر از شما و از همکاران محترمتان.
انجم مالک، رئیس انستیتوت هافت و نهاد گلوبال امپکت، میگوید که تلاش های جمعی و هماهنگ برای ایجاد فرصت های تحصیلی بیشتر برای زنان افغان وجود دارد و این امر باعث تغییر در زندگی آنها خواهد شد. در این باره همکارم ژیلا نوری مصاحبه ای را انجام داده است که با هم میبینیم.
Absolutely, it's so heartbreaking.
ادامه محرومیت دختران از حق آموزش نه تنها مطلقا غم‌انگیز است، بلکه تأثیر آن فراتر از افغانستان محسوس می شود. ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران زندگی آنها را از چندین بُعد متأثر می سازد. به طور مثال دخترانی که در دانشگاه حقوق محصل بودند و دروس آنها مختل شده و آنها در وسط سالهای تحصیلی بودند و اکنون خانه‌نشین شدند. نهاد گلوبال امپکت با شرکای خود کار می کند و احتمال قوی آن وجود دارد که این محصلین برای تحصیل به هند بروند و یا اینکه از طریق آنلاین بتوانند دروس خود را تا مرحله دریافت تصدیق نامه پیش ببرند. ما چشم برای همچون وضعیت هستیم و بسیار مایوس کننده است، بخاطر که تحصیل راگشایی و یک فرصت غنی است، اما زمانی که دروازه آموزش برای کسی بسته شود بیشتر افراد تحت تاثیر قرار می گیرند.
شما در حمایت های جهانی از تحصیل و آموزش دخیل هستین، حمایت از آموزش های دختر افغان در سطح جهان چطور بررسی می کنید؟
There's a lot of concern and because
نگرانی های زیادی وجود دارد، به همین خاطر مردم میخوان که کمک کنند. بیشتر مردم از وضعیت ناگوار آنها آگاه هستند، به همین دلیل دانشگاه ها بورس های تحصیلی دارند. ما در نهاد گلوبال امپکت تلاش میکنیم تا بورس های تحصیلی بیشتر برای دختران در ایالات متحده بگیریم. برای کسانی که اینجا هستند نیز فرصت تحصیلی فراهم میکنیم، اما ما باید برای دخترانی که در افغانستان گیر ماندن کار انجام دهیم. ما با دانشگاه ها در پولند و در هند صحبت کردیم، با نهادها در پاکستان تماس داریم تا دیده شود که در چه سطح می توانیم دختران را کمک کنیم، به خاطر که آنها نیاز به کمک دارند. به همین خاطر هر قدر بیشتر مردم کمک کنند به همان اندازه بهتر خواهد شد.
به نظر شما ایجاد فرصت های بورسی های تحصیلی می تواند که در زندگی دختر افغان تفاوت ایجاد کند؟
Absolutely.
کاملا هر چیزی که باشد مهم است. من از رهبران دانشگاه ها و مسئولین اکادمیک خواستم تا به این مسئله توجه کنند و حتی اگر یک یا دو بورسیه تحصیلی باشد برای دختران افغان بدهند. به همین خاطر دانشگاه ها یک جا با تلاش های رهبری ما میتوانند نقش بزرگ را بازی کنند. بورس های 100% تحصیلی میتواند در زندگی آنها تفاوت ایجاد کند، به خاطر که پول ندارند و اگر بورسیه تحصیلی بگیرند در زندگی آنها تاثیر خوبی به جا میگذارد.
شما در کشورهای مختلف از فرصت‌های آموزشی حمایت می‌کنید. به نظر شما راه مناسب برای ادامه تحصیل دخترها با محدودیت‌های وضع شده در افغانستان چی است؟
Absolutely. One way is online.
یک از راه‌ها آموزش آنلاین است. برخی از نهادها که تلاش دارند به گونه‌ای آنلاین دروس را پیش ببرند، برای دختران کامپیوتر و وای‌فای می‌دهند. به همین خاطر یک روش خوب برای آنهایی است که در خانه منتظر هستند و تا حدی که ما می‌توانیم به کسانی که دسترسی پیدا کنیم کمک می‌کنیم. می‌دانید برخی از دختران بیرون کشور کردند. محصلین دانشگاه حقوق بعد از دریافت تصدیق‌نامه می توانند کار کنند. اما تلاش‌ها در هر حدی که باشد برداشتن قدم‌های کوچکی است که به اقدامات بزرگتر برسیم.
کارشناسان میگویند که گزینه آموزش آنلاین خوب است، اما نمی تواند جانشین محیط مکتب شود. نظر شما چی است؟
نمیتواند جانشین آموزش حضوری شود، اما در صورتی که هیچ راهی دیگری نباشد یک گزینه خوب است. به همین خاطر با آنکه 100% مانند دروس حضوری مفید نیست، مثلا اکنون که ما شما صحبت میکنیم بهتر از صحبت آنلاین است. در آموزش حضوری در کنار فراگیری دروس فرصت ایجاد روابط اجتماعی و یاد گرفتن از دیگران وجود دارد. اگر گزینه فقط آموزش آنلاین و نبودن آموزش باشد، پس حتما آموزش آنلاین را انتخاب میکردم. Present with you is very different from what it happens.
یک خانم در ولایت هرات با ایجاد یک شرکت زعفران فرصت کاری را برای بیش از 10 زن دیگر مساعد کرده است. شفقت‌های مسئول این شرکت میگوید بیشتر زنان کارگر در این شرکت کسانی هستند که به تنهایی مسئولیت تامین نفقه خانواده‌های خود را به دوش دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شفقت های نخستین گام ها برای فعالیت در بخش زعفران را از دوردست‌ترین قریه‌های ولسوالی پشتون زرغون هرات آغاز کرده است. او مسئول شرکت زنان زعفرانکار پشتون زرغون است و از چند سال به این سو با ایجاد این شرکت روی کشت، تولید، پروسس و بسته‌بندی زعفران در ولایت هرات کار می کند.
خیلی زمینه کار به خیلی خانم ها مساعد ساخته. ما در فصل خود زعفران که ما خانم های می بینیم که سواد نداره، خیلی از تحصیلات سواد محرومه، خصوصا ارسویلی ها ما در نظر بگیریم، به گل چیندن، با کسو کردن، با گل پاک کردن خیلی کمک میزنه میشه، خصوصا که دیگه کاری هم به افغانستان اخذره درآمدی نداره. زعفران که اصلا درآمدی هم زیادتره، میتونه یک خانم اگه 10 کیلو زعفران به فصل یک ماهی جدیده که اینو کار کنه 10000 افغانی میتونه به دست بیاره.
رفقه عطایی با ایجاد این شرکت زمینه کار دائمی را برای بیش از 10 خانم فراهم ساخته، اما در فصل برداشت گل زعفران تا 1000 خانم نیز در شرکت او مشغول به کار می شوند. بیشتر این زنان مخارج زندگی خانواده های خود را به تنهایی تامین می کنند.
مدرسم همیشه خود از اینا همیشه همکارم، خیلی راضیم. بهترین کاری هم مشغولیت هم روی خانم ها از خستگی در می آید خوب میشه و هم یک مشغولیتی هم یک کسب کاری برای درآمد و خرج و مصرف و روزانه و معانینا.
اینجا دختران نیزند که پس از بازماندن از ادامه تحصیل در این شرکت مصروف کار شدند. نادیه زیایی صنف چهارم فاکولته اقتصاد بود که دروازه پوانتون برای او بسته شد و پس از آن در این شرکت به عنوان مسئول اداری استخدام شده است.
برای تیار کردن مونوگراف برای پانتون و پایان نامه خوب بودیم که پانتون ها بسته شد و دیگه باز نشد. حتی سینفی های ما که آقایان بودن فارغ شدن، یک سال میشه درس نام تمام شده، ما انیزه بی سرنوشت هستیم و این باعث مانی نشد که من بگم من پایان نامه ندارم، نمیتونم کار کنم. وقتی معرفی شدم به شرکت زنان زعفرانکار با همکاری شرکت، امو فضا و تجربه کاری به من دست داد و یعنی کمکی شد که هم تجربه کاری به دست بیارم، هم کار یاد بگیرم، هم معاش داشته باشم.
ده ها شرکت در ولایت هرات روی کشت، تولید، پروسس و بسته‌بندی زعفران فعالیت می کنند. این شرکت ها بیشتر از اکنون فرصت کاری را برای زنان در فصل برداشت گل زعفران فراهم می سازند.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. موفق و کامیاب باشید.